All HACCP ISO 9001, ISO 14001 و ISO 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
ساعت 16. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.
از فوتبال چه خبر؟
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان محترم سلام، وقتتون بخیر. لیگ برتر قرعه کشی شد، هفته چهارم شد. شهرآورد تهران، استقلال و پرسپولیس. برانکو دوباره 4 تا از الهلال خورد و شما از فوتبال چه خبر رو میشنوید. بخش‌های مختلف برنامه، آخرین اخبار دنیای فوتبال، گشت مجازی، یک روزنامه نگار یک یادداشت بسیار ویژه، فوتبال بدون مرز، از نشان تا هویت، معرفی یک بازیکن لیگ برتری، گزیده ای خارج از شبکه و بخش های مختلف دیگه. موضوع برنامه همچنان موضوع رقبای سنتی ادامه داره. دلیلم داریم واسه مطرح کردن این سوال زمانی که لیگا تعطیله ها. دلیلش رو انشاءالله سعی میکنیم که در قالب یک گزارش با توجه به درصدهایی که به دست اومده کاملا دسته‌بندی کنیم، بدیم خدمت مدیران شبکه رادیویی ورزش تا یک آمار کلی از علاقمندی افراد با توجه به میزان شرکت کردنشون در نظرسنجیمون و رأی‌هایی که در مورد تیم‌های مختلف دادن دستمون بیاد برای پخش بازی‌های گوناگون که اگر مدیران ما صلاح تونستن ازش استفاده بکنن. یعنی با یه فکری داریم این قضیه رو می‌ریم جلو، چون خیلی یار دیده بودم توی پیامک‌ها می‌گفتن آقا حالا تهش چی؟ اینا رو مطرح می‌کنی، هر روز می‌خواد چه اتفاقی بیفته. شاید خیلی نیازی نبود بگم، ولی به خاطر اینکه روشن بشید شنوندگان محترم که آقا این کارو بی فکر و همینجوری دلی فقط انجام نمی‌دیم، این توضیح رو خدمتتون عرض کنم. اما با توجه به قرعه‌کشی که انجام گرفته، امروز یه دونه تنفس میندازیم وسط موضوع رقبای سنتی که توی چند روز گذشته و هفته های اخیر در موردش صحبت کردیم. شهرآورد هفته چهارم جذاب میشه زود هنگام، یا ترجیح میدادید دیرتر از این برگزار بشه؟ نظرتون چیه در مورد این شهرآورد؟ یک، هفته چهارم بسیار میتونه جذاب بکنه. دو، نه، ترجیح میدادیم دیرتر از این برگزار بشه. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 3306 پیامک کنید. با چند خبر فوتبالی برنامه رو شروع میکنم. یه اظهار نظر جالب از فرمانده انتظامی جم تقدیمتون بکنم. سرهنگ سیدعلی مهدیان گفتن که ای کاش همه جام‌های لیگ برتر فوتبال در شهر جم اهدا می‌شد تا شاهد کمترین حادثه و اتفاق باشیم. فرمانده انتظامی شهرستان جم با اشاره به دیدار پایانی فصل گذشته لیگ برتر بین پارس جنوبی و پرسپولیس اضافه کردند که بعد از این مسابقه فرماندهان یگان ویژه از فرهنگ بالای هواداران پارس جنوبی و مردم جم تقدیر کردند. تا کنون هیچ خدشه‌ای به وسیله نقلیه حتی یک هوادار در هنگام بازی‌های لیگ برتر در جم وارد نشده. شاید جناب سرهنگ مهدیان این نکته رو باید در نظر بگیرن که شرایط زمانی که میره تو فاز هر دو تا تیم مدعی یا میره تو فاز کریخانی حتی خیلی متفاوته، عین دریا میمونه، یهو زیر پات خالی میشه. خبر دیگه این که کنفدراسیون فوتبال آسیا تاریخ برگزاری مراسم قرعه کشی مسابقات قهرمانی زیر 23 سال آسیا و انتخابی المپیک 2020 توکیو را اعلام کرد. هیجان به اوج خودش میرسه. شانزده تا تیم توی این قرعه کشی حضور دارن، تاریخش هم 26 سپتامبر یا 4 مهر خودمونه در بانکوک این قرعه کشی و این بازی ها باید برگزار بشه و تیم ملی زیر 23 سال کشورمون هم با هدایت فرهاد مجیدی در این قرعه کشی حضور داره و میخواد رقبای خودش رو بشناسه تا بعد 40 خورده ای سال، یه خورده ایش رو باید بگیم تقریبا 50 سال، به المپیک راه پیدا کنه. با نوید استاد رحیمی همراه بشیم و فوتبال بدون مرز رو بشنویم.
سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز، دوست داشتنی و گرامی رادیو ورزش، برنامه از فوتبال چه خبر. بریم به استقبال خبرهای امروز. خطبی اصلا لیگ جزیره تبوتابش خیلی داختره چون روزهای پایانی نقل و انتقالاتش داره سپری میشه. از منچستر و تاتنهام میخوام براتون صحبت کنم. دو تا بازیکن تاتنهام مورد توجه منچسترن. اولی فرناندو یورنته است، مهاجم بلندبال اسپانیایی و کهنه‌کار زنبخ‌های سفید که یونایتدی‌ها میخوان به خدمتش بگیرن تا یه جورایی پلن بیشون باشه برای خط حمله. هنوز موافقت نشده با این قضیه اما مذاکرات ادامه داره. یورنته پیش از این لینک شده بود به باشگاه فیورنتینا در ایتالیا، اما دیگر بازیکن و ستاره‌ای که یونایتدی‌ها به دنبالش هستن و میخوان از تاتنهام بخرن کریستیان اریکسن هست، هافبک دانمارکی و فوق‌العاده جذاب تیم تاتنهام که پیشتر از این توسط رئال مادرید هم دنبال می‌شد. گویا در تیررس منچستریا قرار داره و شیاطین سرخ میخوان هر جور شده این بازیکنو جذبش کنن. مذاکرات خوبی هم صورت گرفته. چرا؟ از اینجا میتونیم نتیجه بگیریم خوب بوده چون تاتنهامیا به دنبال خرید دیبالا هستن و شاید یه جوری حالا اریکسن تو فاز خط میانی بیشتر هستش و دیبالا به دروازه حریف نزدیکتره و یک گلزن به حساب میاد و پاسور برعکس اریکسن. اما به هر حال دیبالا الان مورد توجه تاتنهامی هست. حتی توافقات بین یوونتوس و تاتنهام ایجاد شده و الان فقط مونده یه توافق شخصی بین خود دیبالا و باشگاه تاتنهام که ببینیم این اتفاق رخ میده و باشگاه لندنی میتونه به خدمت بگیره جواهر آرژانتینی رو یا خیر. اما از تاتنهام گفتیم، از دیگر تیم لندنی هم میخواییم صحبت کنیم. آرسنال شنیده میشه که گوتینیو لینک شده به آرسنالی ها. با این حال اونها به دنبال خرید یک دفاع مرکزی هستند و اولویتشون خریدن دفاع، اما بارسا اجازه داده به گوتینیو و مدیر برنامه‌اش که میتونن به صورت قرضی این بازیکن رو راهی جای دیگه بکنن. حتی صحبت از لیورپول هم بود پیش از این، اما هنوز هیچ چیز قطعی نشده. از آرسنال صحبت کردم، از خط دفاعیش هم گفتم، پس لورنت کوشیلنی رو هم خدمتون بگم. مدافع با تجربه آرسنالیا بعد از 9 سال بازی در این تیم جدا شد و رسما به باشگاه بوردو پیوست، برگشت به فرانسه و حالا بعد در اونجا بازی کنه. کوشیلنی یکی از پدران پنالتی کردن در طول تاریخ بودش کلا تو محوطه جریمه یه مهاجم روبروش قرار میگرفت که تکنیکم داشت یا رد میکرد کوشلنی رو و تو وارد دروازه میشد و یا کوشلنی خطا میکرد روش پنالتی میشد و بعد گل میکردن و کار تموم میشد. از این دولت خارج نبود. و ایرانی هم به عنوان مربی بازیکن از ابتدای سال 2020 به دربی کانتی خواهد پیوست و در این تیم مشغول میشه. شاید بعد از لمپارد حالا رونی هم چند سال دیگه به عنوان سرمربی در دربی کانتی کار کنه و ببینیم که عملکردش به چه نحوی خواهد بود. خبر بعدی که خدمتتون عرض خواهم کرد در مورد نیمار، دوباره باز هم یه صحبت جدید درباره این بازیکن و بارسلونا به وجود اومده. رادیو کاتالونیا گفته که بارسا میخواد نیمار رو به صورت قرضی با بند خرید اجباری جذب کنه و پاری سن ژرمن هم داره این پیشنهاد رو بررسی میکنه که اگه این اتفاق بیفته یه جورایی جدایی کوتینیو هم محتمل به نظر میاد. از کوتینیو گفتم که توی انگلیس یکی دو تا مشتری داره. در صورت رفتن نیمار به بارسلونا، کوتینیو و دیبالا جفتشون گزینه‌های پاری سن ژرمن در صورت انجام شدن اون انتقال هستش و این دو تا بازیکن میان تا جای نیمار رو پر کنن در صورتی که این بازیکن بره. دانیلو و ژوآو کانسلو هم کارشون تموم شد. کانسلو رفت سیتی، دانیلو اومد یوونتوس. در دو فصل اخیر دانیلو 60 تا بازی انجام داده، 4 تا گل 4 تا پاس گل، 39 دریبل هم داشته. در سوی مقابل کانسلو 2 تا گل زده، 8 تا پاس گل داده، 125 تا دریبل داشته. یه مقدار بهتر بود عملکرد مدافع پرتغالی سابق تیم یوونتوس. و خبر آخر رو هم خدمتتون عرض کنم که باشگاه فیورنتینا داره تلاش میکنه تا در خط حمله خودش همچنان مهاجم به خدمت بگیره. صحبت از ماریو بالاتلی هم هستش اما هنوز هیچ توافقی صورت نگرفته. این مهاجم سیاه چرده چند تا تیم دیگر رو هم به دنبال خودش میبینه که میخوان به خدمتش بگیرن اما همچنان فعلا در لیگ فرانسه باقی مونده. خیلی ممنون و متشکرم که همراه ما بودید. همچنان شنونده برنامه از فوتبال چه خبر باشید. عصر گرم تابستانیتون بخیر.
خیلی متشکرم که از فوتبال چه خبر رو میشنوید. به نظرتون شهرآورد در هفته های آغازین جذابه یا در هفته های پایانی جذابه؟ یک آغازین و هفته چهارمی که الان هست و نه بعد دیرتر می بود و هفته های حالا وسطی به سمت پایان میتونه شهرآورد جذابتری رو رقم بزنه. نظر شما چیه؟ یک یا دو؟ لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 3306 پیام کنید. دیگو فورلان کاپیتان سابق تیم ملی اوروگوئه، ستاره اتلتیکو مادرید، 40 ساله بود، در کیچه هنگ کنگ بازی میکرد، بعدش دیگه تیمی سراغش نرفت و امروز از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. دیگو فورلانی که درخشید اما تلالو درخششش خیلی دیری نپایید. چقدر ادبی. نظر سرمربیای مختلف در مورد قرعه کشی لیگ برتر گوناگون بوده. فراز کمالوند گفته که از شانس خوبمونه که هفته اول با پرسپولیس بازی داریم. بدون تاریخ، بدون امضا، لیگ برتر ما قرعه کشی شد. هفته اول رو برنامه‌شو خدمتتون عرض می‌کنم. منتها خب همتون قطعاً می‌دونید که تاریخ و ساعت‌ها مشخص نیست فعلا. بازی افتتاحیه بدون تردید رقابت تیم‌های پرسپولیس پارس جنوبی خواهد بود. این رو اعلام کردم. اما ماشین سازی تبریز و استقلال، استقلال باید به تبریز بره. زوبهن و سایپا، شاهین شهرداری بوشهر و سپاهان. مصاف عبدالله ویسی با سپاهان جذاب میتونه باشه. نفت مسجد سلیمان و تراکتور، گلگوهر سیرجان و نساجی مازندران، وینگو بگوویچ باز هم به یک تیم مازندرانی، در واقع با یک تیم مازندرانی بازی خواهد کرد با نساجی و شاگردان رضا مهاجری، فولاد و صنعت نفت آبادان، پیکان و شهر خودرو. این برنامه هفته اوله و بدون تردید شاید 7-8 هفته اول برای پرسپولیسیا به شکل وحشتناکی فشرده است و سنگین. 6 هفته اول به طور خاص و دقیق تر با استقلال بازی میکنن، با سپاهان بازی میکنن، با تراکتور بازی میکنن، بازیاشون کاملا سخته. ولی خب شاید یه نکته‌ای که براشون بسیار حائز اهمیت باشه اینه که توی فصل گرما جنوب نمیرن و این خیلی میتونه خوب باشه برای هر تیمی که قرعش بیرون میاد و این شرایط واسش رقم میخوره. توضیحاتی رو حسین بادامکی، یکی از اصل کاریای قرعه‌کشی، در مورد نحوه قرعه‌کشی و اتفاقاتی که افتاد و تمام حاشیه‌هاش داده. این گزارش رو با هم بشنویم.
خب در خدمت آقای بادامکی هستیم. آقای بادامکی، قرعه‌کشی لیگ 19 برگزار شد. قرعه‌کشی رو چطور ارزیابی می‌فرمایید؟
قرعه‌کشی خب به نظر من هنوز زوده بخوایم راجع به تیم‌ها قضاوت کنیم، چون هنوز شناخت نسبت به هم دیگه ندارن. ولی خب نوع برخورد تیم‌ها نشون میده که تو هفته‌های اول بازی‌های خیلی حساس و مهم می‌داریم. بازی‌های تیمایی که مدعی قهرمانی هستند با هم بازی دارن تو این چند هفته اول و فکر می‌کنم به جذابیت لیگ کمک می‌کنه.
و اینکه دیدار استقلال و پرسپولیس هفته 4 برگزار میشه، فکر می‌کنم بی‌سابقه باشه در تاریخ لیگ برترمون اینقدر زود هنگام دو تیم به مصاف هم برن. فکر می‌کنین به سردی بازی اضافه می‌کنه یا نه بازی گرمی رو شاید تعیین بکنه؟
فکر می‌کنم که بازی خوبی از آب در بیاد. تو واقعاً دو تا تیم تیمایی هستن که امسال خوب تربیت شدن، خوب امکانات دارن و کادر فنیشون عوض شده. این مقدار سخت شده چون، ولی به نظرم به جذابیت لیگ کمک کنه، به خصوص پرسپولیس که تو 6 هفته اول هم با تراکتور بازی داره، هم با سپاهان بازی داره، هم با شهر خودرو بازی داره. خب یه مقداری فکر می‌کنم که اون هیجان و می‌تونه تو اول لیگ داشته باشیم توی لیگمون، تو مسابقاتمون. و فکر می‌کنم که انشالله پرسپولیس به عنوان مدعی اصلی قهرمانی حرفای زیاد واسه گفتن
داره. فکر می‌کنین پرسپولیس کادرون مثل پرسپولیس برانکو موفق باشه یا نه؟
امیدوارم، چون تیم شاکل اصلی شفت شده، حالا چند تا بازیکن از دست دادن، ولی خب چند تا بازیکن خوبم اضافه شده بشیم. من فکر میکنم که باید یه مقدار زمان بدن. مهمترین چیزی که یه هوادار رو پشت تیم باشن، حمایت کنن مثل زمان آقای برانکو. ان شاء الله پرسپولیس بتونه امسال موفق بشه
و قهرمان احتمالی لیگ 19 هم.
خیلی زوده چون تیم‌ها واقعا خودشون تقویت کردن، ولی خب واقعا پرسپولیس سمش مدعی اوله و من فکر میکنم که تیمای مثل سپاهان، مثل تراکتور، مثل استقلال تهران خیلی خوب تقویت شدن و امکانات خیلی خوبی هم دارن. من فکر میکنم به جذابیت لیگ مونیکال خیلی کمک کنه.
واسه چه خبر، همراه شما شنوندگان محترم هستیم. موضوع برنامه رو یه بار دیگه خدمتتون عرض می‌کنم. به نظرتون شهرآورد هفته‌های آغازین میتونه جذاب باشه یا ترجیح میدید که شهرآورد دیرتر برگزار بشه؟ هر چه دیرتر بهتر. گزینه 1 و گزینه 2. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 3306 پیامک کنید. خواهش می‌کنم فقط عدد بفرستید، اگر که در مورد نظرسنجی می‌خواید اظهار نظر کنید. بریم سر وقت چند خبر فوتبالی دیگه و شایعه‌ای که پیرامون سامان قدوس داره مطرح میشه. اسکای اسپورت مدعی شده که هافک ایرانی آمیان فرانسه با تیم برندفورد انگلستان به توافق رسیده و با 7 میلیون پوند قراره که به این تیم بره. بخش بعدی برنامه گزیده ای خارج از شبکه است با شهرام نوروزی همراه میشیم.
امروزتون مطلب امروز تا فردا. درود بر حافظ عزیز و شنوندگان محترم. مطلبی رو که امروز براتون انتخاب کردم از خبرگزاری کار ایران ایلنا انتخاب شده به عنوان پرسپولیس تولید ملی آقای گل و سودای جذب مهاجم خارجی. توی این مطلب اومده که این روزها پرسپولیسی ها دنبال مهاجمی هستن که سه ویژگی داشته باشه: ارزون باشه، رزومه خوبی داشته باشه، در تست‌های پزشکی مردود البته نشه. مادیم و مایگا به زمین این مطلب دو شرط اول رو داشت، اما شرط سوم رو خیر. بعد این سوال رو ایلنا مطرح کرده که این تیم چاره‌ای جز خرید مهاجم خارجی نداره و جواب بله به این سوال داده. در توجیه پاسخ مثبتی که داده ایلنا نوشته تیمی که میخواد قهرمان بشه باید شرایطی داشته باشه، مهاجمی رو به خدمت بگیره که بتونه 10 15 تا گل توی فصل بزنه. و در ادامه گفته که در حال حاضر مهاجمین ملی و بزرگی مثل طارمی، آزمون و انصاری فرد که لژیونه و در دسترس نیستن در فوتبالمون وجود ندارن و الان تنها مهاجم سطح ملی که پرسپولیسیا دارن علی علیپور هست. دلیل دیگه ای که در ایلنا بهش اشاره شده اینه که مهاجمایی در فوتبالمون هم در حال حاضر داریم که فاصله نجومی و کیلومتری با مهاجمان ملی و اصلی ما دارن. اشاره هم کرده اسپورت از یونس شاکری، ارسلان مطهری، محمد قاضی، سال کسی و چندین و چند چهره دیگه. به تیم امید هم در واقع نگاهی انداخته این مطلب که به هر حال نفراتی مثل امیر روستایی که ملی پوش امید هستن و امسال در پرسپولیس عضویت دارن، پارسال تو پیکان 200 دقیقه این بازیکن بازی کرده، فقط یه گل زده و رجوع هم داده مخاطب خودش رو مطلب اینا به لیست گلزنان فصل پیش رقابت ها که سه خارجی در این لیست حضور داشتن و با همه این دلایل نتیجه گرفته مطلب که پرسپولیس یا چاره ای جز جذب بازیکن خارجی ندارن. خب مطلب در کل مطلب نادرستی نیست، اما چند نکته ما میتونیم به این مطلب اضافه کنیم. گرفتن مهاجم خارجی با این شرایط ارزی و اقتصادی در حال نوعی ریسک هست و به همون سه شرط ایلنا اگه بخوایم ما رجوع کنیم، چطور میتونیم انتظار داشته باشیم مهاجم خارجی جذب کنیم که هم رزومه خوبی داشته باشه هم ارزون باشه؟ و نمونه‌های خارجی رو وقتی میبینیم حتی همین کشورهای حوزه خلیج فارس یک تناسبی بین قیمت و کیفیت وجود داره. ما میبینیم مهاجمان خارجی با کیفیتی رو این تیم‌ها دارن که البته از نظر قیمت هم قیمت‌هاشون قیمت‌های بسیار بالا هست که در توان باشگاه‌های ما از جمله پرسپولیس جذب چنین بازیکنانی نخواهد بود. نمیتونیم بشینیم بگیم چون الان مهاجم نداریم پس سری بریم دنبال یک مهاجم خارجی بگردیم. چرخه تولید رو باید باشگاه‌ها به ویژه از طریق آکادمی‌هاشون جدی بگیرن و بیشتر به این سمت و سو برن. تا اگر مثلا هم باشگاهی مثل پرسپولیس تا الان توی زمین تلاش کرده بود، تا الان دو سه تا علیپور رو تونسته بود که پرورش بده. این عدم حضور مهاجم خارجی میتونه یک توفیق اجباری هم باشه، همونطور که طارمی رفت علیپور روش کرد. میتونه این وضعیت برای امیر روستایی و محمد اسدی هم اتفاق بیفته به شرطی که باشگاه پرسپولیس به این دو تا مهاجم اعتماد کنه، اینها بهشون زمان داده بشه، پای آزمون و خطاشون بیستن پرسپولیسیا تا اونها هم تبدیل به مهاجمان خوب و تراز اولی مثل علی علیپور بشن. و نکته بعد اینه که اگر یه وقت بازیکن خارجی رو شما آوردید و این بازیکن جواب نداد موقع فسخ قرارداد، حتی اگر ارزون هم باشه، به هر حال به پول ما پول کلانی باید بهش داده بشه تا فسخ قرارداد صورت بگیره و ضرر و زیان مالی باز هم متوجه باشگاه خواهد شد. بنابراین بهتره که پرسپولیسیا برای پر کردن این تک سهمیه خیلی عجله نکنن و بذارن حالا توی تعطیلات نیم فصل، یا اینکه در طول فصل به عنوان یک بازیکن آزاد و خارجی با کیفیت بتونن کسی رو پیدا کنن، رصد کنن و او رو جذب کنن. بنابراین خیلی هم عجله برای پر کردن این سهمیه منطقی به نظر نمیرسه. بسیار سپاسگزارم از همراهی تو مطلب امروز تا فردا. خدا نگهدار.
اشکالی که ابتدا در پخش این بخش به وجود اومد عذرخواهی میکنم، تشکر میکنم از شهرام نوروزی. اما موضوع برنامه، شهرآورد در هفته آغازین میتونه جذاب باشه یا ترجیح میدید که دیرتر از اینها برگزار میشد؟ گزینه یک و گزینه دو. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 30306 پیام کنید. به نقل از روابط عمومی باشگاه نساجی مازندران، رضا حدادیان یکی از مالکان باشگاه نساجی اعلام کرده که 20% قرارداد بازیکنان این تیم به زودی پرداخت میشه. اما گویا قصه فیفا و عراق خیلی خیلی جدیه. روز گذشته خبری رو تقدیمتون کردم که فیفا بصره رو نپذیرفته، میزبانی عراقی ها باید بره تو اربیل. اونها بصره و اربیل و کربلا رو به عنوان شهرهای میزبانشون به فیفا معرفی کرده بودن. پیش از این فیفا گفته بود شما امنیت ندارید، نمیتونید بازی برگزار بکنید خارج از عراق. امسال داشت میپذیرفت ولی باز معرفی کردن، گویا باز فیفا قبول نکرده. این ادعای سردبیر یک نشریه فوتبالی در عراق هست که گفته فیفا نامه ای زده به فدراسیون فوتبال عراق، متن و تصویری نامه را منتشر کردن و اعلام کرده فیفا که آقا جان امنیت نداری، نسبت به قبل از تعلیقت بهتر که نشده، هیچ بدتر هم شده، باید بری خارج از کشورت بازی بکنی. و نکته تکمیلی این که عراقی ها تهدید کردن فیفا رو که آقا اگر نذاری تو خاک خودمون بازی بکنیم اصلا از مسابقات میکشیم کنار. یک روزنامه نگار یک یادداشتی که در ابتدای برنامه ویژه عرض کردم خدمتتون، فراتر از یک یادداشته، یک گزارش کامله، یک چند مصاحبه است که در 8 دقیقه فشرده شده و تقدیم شما میشه. یک تحقیق، یک کنکاش، یک جستجوی بسیار عمیقه که البته هر چقدر هم عمق داشته باشه در حوزه حامیان مالی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس فعلا در سطح قرار داره و فعلا شاید اندکی از پس پرده های سطحی شناسایی شده و سایهشون دیده شده، اصلا چیز عمیقی هنوز به شکل قطع مشخص نیست. اما حقیقتا اپراتور حال حاضر چقدر حامی مالی دو باشگاه هست؟ شرکت مجری چقدر تونسته سود به این باشگاه ها برسونه؟ مدیران عامل دو باشگاه و اعضای هیئت مدیرشون چقدر در تعیین حامی مالی نقش دارن؟ وزارت ورزش کجای قضیه است؟ چرا همیشه اعضای وزارت ورزش در تعیین حامی و بستن قراردادها نقش تعیین کننده دارن؟ اصلا این قراردادها به سود استقلال و پرسپولیس هست، به سود فوتبال ماست، یا بیشتر سودش به جیب این شرکت ها میره؟ اینها همه به عنوان سوال در ذهن ها مطرح میشه. این اختلافات به این بیشتر دادی به اون بیشتر دادی از کجا سرچشمه میگیره؟ چه کسانی میتونن ازش منتفع بشن؟ قضیه پیش خور کردن چیه؟ چرا مدیران ما در گذشته بدهی بالا می آوردن، در حال حاضر شاید علاوه بر بدهی پولهای فصل بعد رو پیشخور می کنن؟ این پیشخور کردن با واگذاری چه امتیازاتی صورت می گیره؟ کدام شرکت، کدام اقتصاددان، کدام تاجر حاضره که بیاد پول هنگفتی رو بده و هیچ امتیازی رو برای آینده نگیره؟ آیا قراردادهای ترکمنچای نهفته‌ای در این پیشخور کردنها خوابیده؟ یک نمونه‌اش شاید قراردادی بود که استقلالی‌ها و پرسپولیسی‌ها با یک مؤسسه مالی و اعتباری داشتن و استقلالی‌ها سر قضیه گرو و نومایر 5 میلیارد گرفتن، قرارداد یک سال دیگه ادامه پیدا کرد، 1401 شد 1402 که البته الان ازش دفاع میکنن، میگن شرایط ما با اون مؤسسه شرایط خوبی بوده، اما توضیحات بیشتری داده نمیشه. شنیده‌ها حاکی از اینه که قول بلیت فروشی برای فصل‌های آینده به چندین و چند شرکت داده شده اما زیر قراردادها زده میشه، به محض اینکه مبالغ اندکی گرفته میشه و مشکل هر دو باشگاه در مدت زمان کوتاهی رتق و فتق میشه. این قراردادها در طولانی مدت اگر شنیده‌های ما درست باشه ممکنه یقه دو باشگاه رو بگیره. اینکه مثلا باشگاه آبی پوش بره 2 میلیارد از یک شرکتی بگیره و بگه